سلام و درود عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. من شبان سام هستم، از کانون الهیات مجده در خدمتتون هستیم و میخوایم بریم به ادامه درسامو بپردازیم. به خصوص درس این هفته خیلی جالبه، درس ششم رسیدیم، مأموریت پولس رسول امتها هست و اینکه میخوایم از کلام خدا بخونیم. برای همین خواهش میکنم که کتاب مقدساتون رو آماده کنین، دفاترتون رو آماده کنین، دلهاتون رو آماده کنین. همین لحظه در کلام خدا میگه از کلام در کلام خدا تازه بشین، فکراتون رو تازه کنین. و اینکه وقتی فکرامون رو تازه کردیم آماده بشیم که از کلام خدا بشنویم و واقعا با دعای آرامش خداوند، با دعای باز بودن در روح خدا برای دریافت حقیقت خداوند استوار باشیم تا اون حقیقت رو بشنویم. پس گوش بسپاریم به کلام خدا.
رساله افسوسیان باب 3 آیات 1 تا 13. به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا می کنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. من قبلاً به طور مختصر درباره آن نوشتم و اگر آنچه را که نوشتم بخوانید خواهید فهمید که من تا چه اندازه به راز مسیح پی بردم. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است، در قرن‌های گذشته برای بشر روشن نبود. و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌ای که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستند. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. آری، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بی قیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگاه داشت تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم آسمانی بشناساند. این نقشه طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. ما به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم از رنج هایی که به خاطر شما می کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد.
خب عزیزان، به کلام خدا دقت کردیم. خدا رو شکر برای این کلام زیبای خداوند. ما اعتقاد داریم که کلام خدا بدون غلطه در واقع، و نه تنها آری از غلطه، نمیتونه درش غلط وجود داشته باشه، اشتباه باشه. برای همین ایمان داریم که کلام خدا استواره و بر همین استوار بودن کلام خدا، مقدس بودن کلام خدا تمام تفکرمون رو میذاریم و میخوایم به ادامه مطلب بریم. و اما اولین چیزی که میخوام با هم نگاه کنیم، میگه به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا میکنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته که برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. این نکته خیلی مهمیه و وقتی صحبت میکنه در واقع پولس داره به ما نشون میده که الهام خدا در دست رسولان سازنده تصویر اولیه کتاب مقدس است. یکی از مطالبی که ما می‌خوایم ببینیم، درک کنیم، به خصوص در فصل سوم کتاب افسوسیان، اینه که الهام خدا و نقش الهام خدا در شکلگیری کتاب مقدس به چه صورت است. ما یه چیزی داریم به نام تعلیم رسولانی. تعلیم رسولانی اون تعلیم پاکی هست که خداوند عیسی مسیح به دست رسولانش رسوند که اونها این تعلیم رو به همه تعلیم دادن و کتاب مقدس ادامه همون تعلیم هست که شکل گرفته و به دست ما رسیده. از نظر الهیاتی نگاه کنیم، هیچ نکته تعلیمی نیست که در کتاب مقدس پوشیده باشه، یا هیچ تعلیمی نیست که اگر کسی با روح سالم، با فکر سالم مطالعه بکنه کلام خدا رو، هیچ جایی نیست که درک نشه. اما وقتی گفتم دقت کنین، گفتم با روح سالم، یعنی با روح خداوند. اگه با روح انسانی بخوایم مطالعه کنیم قطعا نمیفهمیم. بنابراین اولین چیزی که من میخوام به شما نگاه بکنیم اینه که در واقع نکته اصلی درس ما اقتدار خداوند در شکلگیری کانون کتاب مقدس هست. ما باید بگیم مقطع و اون مطلبی که تمام کتاب مقدس رو با هم نگه می‌داره چه چیزی هست؟ آیا این کلمات مهمه؟ آیا صفحات مهمه؟ آیا اسم‌ها مهمه؟ اینا مطالب خیلی مهمیه، اما مهم بودنش رو باید یه ذره کنار بذاریم، ببینیم اقتدار خداوند اصلی ترین چیزیه که کتاب مقدس رو نگه می‌داره. حالا اقتدار خداوند یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام تاریخ جهان، تمام تاریخ هستی در دست خداونده و خداوند ما با اقتدار خود، قادر مطلق بودنش، لحظه لحظه تاریخ رو، حتی یک برگ سر درخت سر کوچه شما در اراده خداوند تکون می‌خوره. بنابراین وقتی کلام خدا رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چقدر بیشتر اراده زیبای خداوند در کلامش مشخص شده. پس بنابراین این اراده خداوند بوده که این کلام به این صورت به دست ما برسه. و اما وقتی این کلمه رو نگاه میکنیم، میخوام یه ذره شما رو به یه مطالبی ببرم که لازمه درکش کنیم، لازمه بفهمیم و برامون اهمیت داره. مثلا کتاب افسوسیان فصل 3 که داریم مطالعه میکنیم از آیه 1 تا 7 شباهتی داره به کتاب کولوسیان فصل 1 آیه 23 تا 29. یعنی قسمتی از اینجا بسیار از زبان یونانی در زبان اصلیش بسیار شبیه به همون قسمت هست. خب حالا ما باید با این به هر حال یک سوالی هست، یک مطلبی هست که باید باش آشنا بشیم، درک کنیم چه اهمیتی داره و چه مطلب مهمی رو ما از این یاد میگیریم. اولین چیزی که با پیشفرض شروع کردیم این بود که اقتدار خداوند کلام خودش رو نگه داشته چون گناه وجود داره. ما نیاز به کتاب مقدس داریم که چشم گناهکار ما که کوره باز بشه، کلام خدا رو ببینه تا خدا رو ببینه. پس ببین چقدر جالبه، و جالبه که گناه همیشه بر علیه کتاب مقدس. این دوتا خیلی قشنگ با هم رابطه شون مشخص میشه. هر کسی که شروع میکنه کتاب مقدس رو دور کردن، علتش اینه که بخواد گناه رو جاشو بیشتر باز کنه. و حقیقت کار خدا اینه که این کتاب کامله، یعنی اینکه برای درک مطالب کتاب، برای مطالب مسیحیت یا درک هر آنچه که مسیح تعلیم داده، ما نیازی نداریم که منتظر باشیم یه نفری تعلیم جدیدی از خدا از طریق روح القدس، به اصطلاح خودشون میگن، یا از طریق دیگه‌ای برای ما تعلیم جدیدی بیاره. نه خیر، تمام چیزی که خدا میخواد به شما تعلیم بده همش تو کتاب مقدس وجود داره. بنابراین نه کسی نبوت تازه‌ای از خدا میتونه بیاره، نه حرف تازه‌ای بیاره که بگه خدا اینو به من یاد داده، خدا اونو به من گفته، به من گفته که برو به کلیسا تعلیم جدیدی بده، چون کلیسای خدا نیازی به تعلیم جدید نداره. برای چی؟ برای اینکه کانون کتاب مقدس بسته شده است، دیگه نیازی نیست که کسی چیزی به مسیحیت اضافه کنه یا چیزی به این کتاب اضافه کنه. و اما چند تا مطلب هست میخوام بدونی. متن اصلی در واقع کتاب مقدس به زبان یونانی، مطالبی که توش هست نگاه میکنیم و بعد میرسیم آروم آروم میرسونیمش به شباهت افسوسیان 3:1 تا 7 و کولوسیان 1:23 تا 29 که ببینیم چه اتفاقی اینجا میفته. در متن اصلی کتاب مقدس ما چند تا نسخه مختلف داریم. یکیش بهش میگن تکستوس ریسپتوس، یعنی اون متنی که به دست ما رسیده، این قسمت اولش هست. و بعد یه سری در واقع یکی از متونی هست که از کتاب مقدس قدیم به صورت سنت بهش میگن. حالا علت سنت میگم نه به خاطر اون کلمه منفی که ما تو کلیسا یه وقت میگیم طرف با سنت کلیسایی نگاه میکنه، اون نیست، ولی منظورم اینه که در واقع یک چیزیه که سالها توی جایی وجود داشته. و بعد بیزانتین هست، یک در واقع یک قسمت دیگه از کلام هست، یک نه که قسمت دیگه از کلام باشه، یک نسخه دیگه از کتاب مقدس هست. و اسکندریه داریم، نسخه اسکندریه داریم، نسخه واتیکانوس داریم، و امروزه یکی از نسخه‌های خیلی خوبی که هست در واقع بهش میگن نسله آلاند، که این در واقع برگرفته از برخی نسخ قدیمی و بررسی با نسخ دیگه هست. همینطور در واقع یک نسخه دیگه که بهش UBS میگن، که متعلق به سازمان کلیساهای سازمان متحد کتاب مقدس هست. اگر کتاب مقدس مجده دارید، میتونید انجمنهای متحد کتاب مقدس از اون متن استفاده میکنن که بسیار عالیه. و بعد هم دیگه نسخ دیگه داریم مثل سبتوجنت در واقع که عهد قدیم هست به زبان یونانی. اینا نسخه های یه سری چیزایی که من میخواستم به شما معرفی کنم. اینا سنت های کوچیکیه. علت این که اینو میخوام به شما بگم فقط برای اینکه اسما به گوش شما خورده باشه. بعضیا میگن مثلا فقط تکستوس ریسپتوس مقدسه، باقیش مقدس نیست. یه کمی این کار سخت دلی میاره، اینجوری نیست. همه رو باید نگاه کنیم، همه رو باید مطالعه کنیم، تمام کلمات تمام اینا رو کنار هم بذاریم. امروزه در دنیا یه چیزی هست به نام در واقع یک خطاییه که بهش میگن، مثل فرقه‌ای داره شکل میگیره بهش میگن کینگ جیمز اونلی. اونا میگن فقط این قسمت از کتاب، این نسخه های کتاب مقدس که تکستوس ریسپتوس خوبه که از استفانوس میاد، بعدش هم میرسه به اراسموس و اینا، حالا اونا اشخاصی بودن که اینا نوشتن، و بعد بقیه همه خوب نیست. این کار یه ذره کوته نگران است. خدا هست که مرکز تمام نگهداری کتاب مقدسه. برای همین ما دلمون نمی‌لرزه اگه این نسخه داریم، اون نسخه داریم، اون نسخه داریم. و بعد همه این نسخه ها 99% با هم یکی هستن، یکیشون یه ذره و اینجا با هم تفاوت داره، راد کلمات ربطی با هم تفاوت داره، اینطوری نیست که تفاوت عمده‌ای باشه. پس برای میخواستم اینو شما در واقع ببینید. و مهمترینش این که کتاب مقدس هرگز زیر نظر یه سازمانی نبوده، زیر نظر یه دولتی نبوده. و این مطالب هرچند مطالب سختیه، اما درکش برای ما لازمه که بفهمیم وقتی با متون کتاب مقدس برخورد میکنیم، در واقع نشون دهنده کار اساسی هست که خدا انجام داده، اقتدار خدا رو نشون میده در نگهداری تمام متون مقدسی که به عنوان کانون، به عنوان یک مجموعه، به عنوان کتاب مقدس به دست ما رسیده. چرا؟ برای اینکه وجود گناه هست. پس پیش فرض کامل بودن کتاب مقدس خیلی مهمه. حالا یکی میگه خب برادر جان ما چیکار کنیم این شباهت افسوسیان 3:1-7 رو با مثلا کولوسیان 1:23-29؟ اگر نگاه کنین شاید تو کتاب شما خیلی هم شباهتش دیده نشه، اما اگر در زبان یونانی اصلیش بخونی یکم شباهت داره. خب اینو چیکار کنیم؟ خیلی ساده است، خیلی 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 ساده است. به ما نشون میده که در واقع پولس مثل همه شماها که یه رزومه دارین، اون رزومه رو اگه میخواین یه جایی خودتون معرفی کنین، به اون طریق خودتون رو معرفی کنین، پولس هم یه رزومه ای داره و این رزومه رو اجازه داره اگه دلش خواست توی کتاب افسوسیان بیاره، و اجازه داره همونی که دلش خواست توی کتاب کولوسیان بیاره. برای همین زیاد لازم نیست چیز کنین. ولی بعضی میگن آه ببین این از رو اون نوشته شده و از رو این نوشته شده، چرا این اینجا اومده، چرا اون اونجا اومده؟ من میگم خب شما بیشتر هدفت اینه که خود کتاب مقدس رو فکر کنم زیر سوال ببری، وگرنه هر آدمی اجازه داره یه معرفی نامه‌ای برای خودش داشته باشه. و پولس داره این حرفا رو اینجا خیلی ساده برای ما نشون میده. ببین اول میگه به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا براتون دعا میکنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته که آن را برای شما به کار ببرم. داره یواش یواش توضیح میده. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. پس مطلب آشکار شدن کار خدا رو بر ما نشون میده. من قبلا به طور مختصر درباره آن نوشتم و اگرچه آن را نوشتم بخوانید خواهید فهمید که من تا چه اندازه راز مسیح پی برده ام. پس بنابراین داره توضیح میده که من چقدر رابطه نزدیک با کار خدا در راز مسیح دارم. حالا اون رازم بهش میرسیم یه ذره جلوتر. این راز طوری است که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است، در قرن‌های گذشته برای بشر روشن نبود. یعنی اینجا داره به ما کامل تصویر رو نشون میده که کار خدا برای همه الان باز شده. و اما این کلمه راز خیلی جالبه، به زبان یونانی بهش میگن میستریون، و این میستریون در واقع کلمه هست که به ما از زبان یونانی یه چیزیه که پوشیده است. شما فرض کنید یه چیزی که پوشیده است و اگر این پوشیدگی روش باز بشه میستریون مشخص میشه. و اما در طی سالها این کلمه میستریون تبدیل شده برای بسیاری به یک کلمه خیلی عجیب و غریب. حتی اگه نگاه کنی تو زبان انگلیسی کلمه‌ای داریم به نام میستری یا میستریوس. اون کلمه انگلیسی ربط و ریشش در این کلمه میستریون در واقع یونانی هست، ولی این اونقدر پیچیده نبوده که در طول تاریخ تبدیل به پیچیدگی شده. برای همین میگه این رازه. چقدر قشنگ این کلمه. کلمه راز را به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و انبیاء خدا آشکار شده. پس دیگه راز بسته نیست. هیچ وقت گیر این نیفتین که یه نفری بیاد به شما بگه این راز خدا بسته است، یه چیزیه که کسی نمیدونه، ما باید اینو بازش کنیم و به شما رازی رو نشون بدیم. و این راز در کلام مشخصه برای بشر روشن. آیه 6 آن حقیقت پوشیده این است. بنابراین خیلی راحت اون حقیقتی که قبلا پوشیده بود حالا روش برداشته شده، پوشیدگیش باز شده، دیگه مشخص شده. این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌ای که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستن. یعنی میگه دیگه ما اینجا نمیتونیم جدا کنیم، بگیم مثلا کلیسا یه جای، نمیدونم یهودیان یه جا هستن، از هم جدا هستن. در عیسی مسیح همه به هم وصل شدن. این قبلا پوشیده بود، قبلا مشخص نبود، امروز بر ما مشخص شده که بین من و شمایی که در واقع از غیر یهود میایم و اون یهودی هیچ فرقی نمیکنه، یا این شخص از اون شخص از نظر نژادی، قبلا ما هم صحبت کردیم در درس‌های قبلی که یک کسی از یک کسی دیگه‌ای بهتر نیست، بنابراین اینو مشخص میکنه. و اما از اینجا به بعدش داره مشخصات و خصوصیات مهمی رو درباره در واقع روش کار خادمین میگه. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. ببین داره توضیح به ما میده که چرا خادم انجیل خداست. آری من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم. چقدر قشنگ داره به ما توضیح میده که چه مطالب مهمی اینجا داریم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده میشود. خدا که آفریننده همه چیز است این راز خود را طی سالهای گذشته پوشیده نگه داشت. خدایی که همه چیز را آفریده تصمیم داشت به اراده خودش که این راز نگه داشته بشه که بین یهودیان و غیر یهودیان تفاوتی در چشم خدا نیست، تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم آسمانی بشناسد. خیلی مهمه. بنابراین اون چه که به ما نشون میده اقتدار کار خدا رو نشون میده از طریق کلیسا. اما فراموش نکنید بعضیا هستن که میگن خب پس مطابق این مطلب همه الهیات ما خلاصه میشه در کلیسا. نه خیر، همه الهیات ما خلاصه میشه در کتاب مقدس. پایه نهایی، پایه تصمیم گیرنده همه این تعالیم در تعالیمیه که رسولان بیان کردن. یادتون باشه به رسولان نشون داده شد این راز و همه مطالب کتاب مقدس، نه به همه. چون اگه ما بگیم به همه اضافه شده که خب پس ما الان میایم هر کسی میاد یه نبوتی میکنه میگه خدا اینو به من گفت، اونم اضافه میکنیم به کتاب مقدس، ولی همچین چیزی میدونیم نیست. چرا؟ چون کانون کتاب مقدس بسته شده و دیگه کسی نمیتونه چیزی بهش اضافه کنه. چرا؟ برای اینکه رسولان مأموریتشون ویژه بوده و کارشون اون راز خدا به اونها نشون داده شده و ما از اون برکت میگیریم، ما اونو تعلیم میگیریم، ما میتونیم اونو ببینیم به قدرت روح سالم خداوند. اما دیگه باقیش نمیتونیم بگیم، چون کلیسای کاتولیک میگه که نه، کلیسایی که تصمیم میگیره کتاب مقدس چیه، در حالی که این برعکسه، کلیسا تصمیم نمیگیره کتاب مقدس چیه و سعی کردن این کار رو در تعالیمشون انجام بدن. واقعیت اینه که کلیسا متنی رو از رسولان دریافت کرده. اون کلمه یادتون اولی متنی که صحبت کردیم، حتی خیلی معتبر هست در بین خودشون، میگن تکستوس ریسپتوس، کلامی که به ما رسیده. همه اون کتاب مقدس اون چیزیه که ما به عنوان تعالیم رسولانی دریافت کردیم. برای همین دیگه لازم نیست منتظر تعالیم جدید باشیم، تعالیم به ما رسیده و ما چیکار کردیم؟ ما فقط اینا رو دریافت کردیم. این کلمه دقت کنی، چون بعضی ها میگن کدوم کتاب رو انتخاب کردن گذاشتن تو کتاب مقدس، چجوری انتخاب کردن؟ من همیشه نگاهشون میکنم تو چششون، میگم انتخاب نکرده کسی، دریافت کرده. دریافت تعلیم رسولانی بوده، انتخاب نیست که کلیسا بشینه، چون متاسفانه بعضی تعلیم میدن فکر میکنن که کلیسا نشسته اینا رو انتخاب کرده. کلیسای اولیه اینا رو انتخاب نکرده، دریافت کرده و اون دریافت کلمه مهمی است. پس بنابراین ادامه این درس در واقع به ما نشون میده که در واقع حالا میخوام بریم یه ذره جلوتر به این نگاه کنیم، تا این آیه 10 رو نگاه کنیم، تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها حکمرانان عالم آسمانی بشناسند. آیه 11، این نقشه طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما عیسی مسیح عملی ساخت. باز دوباره برگردون همه ما رو به اقتدار مخصوص خداوند. چقدر زیباست. ما به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس ایمان به عیسی مسیح و اطمینان از کار پایان یافته عیسی مسیح روی صلیبه که ما رو می بره به حضور خدا. پس من از شما تقاضا میکنم که رنج هایی که به خاطر شما میکشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. و اینجا در واقع کلمه‌ای که به ما توضیح میده مطلب بسیار مهمیه. میخوام به شما بگم پولس به عنوان یک خادم، به عنوان یک معلم، به عنوان یک مبشر کلام برای ما توضیح داده، به ما نشون داده که ما چقدر مهمه که زیر اراده خدا باشیم. قسمت اول اگه نگاه کنید، میخوام یه جنبندی ساده از متن در واقع این کل این متن به عنوان اون چه که ما باید انجام بدیم داریم نگاه کنیم، اون چه که عملی هست، قسمت عملی. قسمت تئوری رو نگاه کردیم. قسمت تئوری امروز چیا بود؟ اینکه کتاب مقدس چجوری، کانون کتاب مقدس چجوری شکل گرفته، چه مطالبی مهمه، دریافت شدگی متن کلام خدا چقدر مهمه و اینکه هیچ دولتی نبوده، هیچ کسی جز اقتدار دولت خداوند، پادشاهی خدا پشتش نبوده، پس فقط پادشاه واقعی که پشت کتاب مقدس بوده خداونده و اینا رو داشتیم و بعد اومدیم نگاه کردیم به اون مطالب. اما قسمت عملی ما به ما میخواد چی بگه؟ به ما بگه به عنوان خادم مبشر و خادم مسیح دل ما باید کجا باشه؟ دل ما باید اینطوری باشه که ما در اسارت مسیح فکرمون، نه اینکه اسیر جسمی، منظورم فکر ما محدود به اون چیزی باشه که مقدسه و در واقع در دست خداونده، ذهن ما محوریتش تماما در کار خدا باشه و این محوریت کار خدا در تمام لایه‌های زندگی ما باید دیده بشه. و حتی وقتی توضیح میده در مورد رنج‌ها، میگه حتی اگر شما در سختی‌ها هستید، حتی اگر در رنج‌ها هستید، بدونید که این اقتدار خداست که خدا شما رو در یه جایی قرار داده و وقتی شما رو اونجا قرار داده، خداست که اجازه میده چه اتفاقی بیفته و خداست که اجازه میده چه اتفاقی نیفته. چارلز اسپرجن که در واقع یک واعظ خیلی خوب قدیمی هست، در واقع در گذشته هست، الان دیگه بین ما نیست، یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه سگ سختی های زندگی رو به سگ تعریف میکنه، تشبیه میکنه، میگه سگ های رنج های زندگی شما قلاده‌ای به گردنشون دارن و اون قلاده ها در دست خداونده. اگر این سختی هایی به جون شما افتاده، به قولی نگران نباشید، اون سختی ها میره، در نهایت اراده این در دست خداونده، نه که خدا خواسته ها، نه که خدا دوست داره که ما در رنج ها باشیم، هرگز. ولی خدا اجازه میده اگه اون سختی ها به ما رسیده، علت رسیدن اون سختی ها به ما به خاطر اینه که خدا میخواد از درون اون سختی ها ما رو تبدیل کنه و به یه شکل دیگه ای برسونه. برای همین در اینجا میخوایم مطالبمون رو جمع کنیم. خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که داشتیم به مطالب مهم کلام خدا برسیم. دعای من اینه که شما این مطالب رو بشنوید و در کلام خدا و در ایمانتون راسختر از همیشه مطمئن به کار خدا بایستید. فیض و برکت خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.